بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. ذکر این نکته بر روح هر انسانی مفید است که دنیا جنسش گذشتن است، الا اینکه در دنیا سرمایه هایی برای روح خود ذخیره کنیم که جزء جان و روح خودمان بشه و بعد در ابدیت خود با اینها به سر ببریم. ما این دنیا با یه سری چیزها زندگی میکنیم، ولی میدانید که خیلی این چیزها بر روح ما مفید نیست، مزاحم روح ماست. بالاخره هست، وقتی تنها نشستید ببینید با چی زندگی میکنید، خودتونم تصدیق میکنید خیلی اینا به درد ما نمیخوره. چیزایی گاهی به جای این که ما نمازمونو ببریم تو اداره، ادارمونو میاریم تو نماز، برای هم دو میریم قیامت دیگه با همین جدال ها و تشویش ها و آشفتگی ها. میگن یه کاری کنید که طوری روحتون بر عالم غلبه کند که وقتی که به ابدیت خودتون میرسید این سراب ها و آشفتگی ها روح شما را آزار نده. با حق باشید، چون حق است که کمال است و تراوت است و نشاط است و روح افزایی. به همین جهت نماز سرمایه بزرگی است، به شرطی که نماز رو حفظ کنیم. در روایت آیم داریم که صلات رو حفظ کنیم، به خصوص صلات وسطا را. حفظ صلات یعنی از دست برد خیال حفظش کنیم، از دست برد میلهای دنیایی که سراب است، خب باید نماز رو حفظ کرد. وقت فهم باطن این الفاظ خودش یعنی حفظ نماز. چرا؟ چون وقتی که با باطن نماز یعنی حقایق نماز به سر بردید به باطن دون میرسید، الفاظش فقط به ظاهر میرسید، بعد از یه مدتی نیست. بعضی ها ممکنه روز قیامت اصلا نتونن نماز بخوانن، هر کاری بکنن نمیشه. چرا؟ چون دنیا با لفظ کار میکردن، لفظم که اونجا نیست، نخت ما علا افاهه، اصلا توفهن دیگه اونجا نیست، هیچ کل هیچ لفظی اونجا خودش گویا نیست، نیست اصلا. تکلم هست، تشهد هست، شهادت و تکلم مال روح هست. حالا با این دید اگر حقایق نماز سرمایه روح ما نشه دوتا مشکل هست. اول اینکه اینا از دست رفت، یعنی این الفاظ و این کارهایی که کردیم رفت، در ثانی چیزی جاش نیمد، یعنی ما اون دنیا با چی به سر ببریم. اینه که تأکید میشه که باید با این الفاظ، با این حقایق نماز آشنا شد. هنوز ما در اذان و اقامه هستیم. فرمودن که یکی از قسمت‌های اقامه و اذان شهادت به رسالت رسول الله صلوات الله علیه و آله است. و فرمودن که تا نرسیم به این که ائمه و پیامبر و معصومین اینها یک حقایق برترن، نه یک آدم های خوب، مثلا مقامشون فوق بدنشونه و مقامشون فوق روحشونه، یه مقامند، اصلا هیچ عبادتی به ثمر نمیرسه. که میفرمان بی ولایت ما هیچ عبادتی نتیجه نمیده، یعنی ولایت یعنی چی؟ یعنی توجه به مقام این عزیزان و دل بستن به این مقام. از ما میپرسن که آقا شما با کی ارتباط دارید؟ این هست عجیبیه. میفرمان با فوق جبرائیل و میکائیل. خودم تعجب میکنه، اصلا جا میخوره. یعنی چی؟ از بار پیامبر میفرماد که به حبیبم جبرائیل برا من این پیام رو. بعد امام فرماد با فوق جبرائیل و میکائیل. خب کدوم مقام منظور است؟ همون مقام که اون دو جلسه بحث شد، مقامی که قبل از آدم است. امام سه مقام دارد، ما دو مقام داریم. ما یه بدن داریم، مقام عالم ماده است، همه اون میشناسیم، مشکل هم نداریم، ما میفهمیم سنگ یعنی چه، حس یعنی چه. اون که سنگ خودش نفهمه سنگ یعنی چه، همطور که انسان واقعا به این راحتی نمیفهمه انسان یعنی چه به معنای عالی. یه مقام هم داریم، مقام نفس، منمون. شما تو خواب تندون بادون نیست، مثلا خواب میبینین توی شهر، اما مندون هست. این دو مقام همه دارن. امام یه مقام داره فوق من و تن به نام مقام نور عظمت. خودشو میفرمان، میفرمان ما با مقام نور عظمتمون با عالم اعلا ارتباط داریم. جبرائیل یک جا شاگرد پیامبر است، یک جا استاد پیامبر است. اینا باید روشن بشه. حالا کجا استاد پیامبر است؟ مقام نفسی، اون که من شما داریم، منمون که شاگردی میکنیم. یه جا استاد جبرائیل است، مقام نور عظمت، که اصلا همه جبرائیلی به دنیا نیامده است که مقام پیامبر است. اول ما خلق الله نوری. حالا کدام مقام است که استاد جبرائیل است؟ مقام نور عظمت. در سوره طه بحث کردیم که میفرماد ولا تعجل. جریان چی بود؟ از قبل از این که جبرائیل آیه را بیارد پیامبر میخوندن. خب آیه را جبرائیل آورده از طرف خدا برای کدام مقام پیامبر؟ نفسی، که پیامبر میفهمه. پیامبر از کجا میورده از قبل از جبرائیل؟ مقام نور عظمت. حالا برای که روشن باز بشید، عزرائیل کدام مقام را قبض میکنه؟ مقام نفسی. از کدام مقام اجازه میگیره؟ مقام نور عظمت. گیج نشین تو معارف دین، یه کار کنید بفهمید. گاهی معارف دینی خیلی سطحش بالاست. ببینید یه جا اجازه میگیره عزرائیل که بیاد جان پیامبر رو بگیره، جان ائمه رو بگیره. یه جا میاد میگیره، یه جا مغلوب است پیامبر، یه جا غالب است، یه جا میگیردش، یه جا اصلا اجازه نمیده یا اجازه میده. یه جا میفرماد که من نمیدونم پاما که ور میدارم، فرصت بهم عزرائیل میده که بزنم. خب این معلومه، پس مثل ماست. یه جا میگه که تا اذن نده اصلا وارد نمیشه، خودم گیج باید بشه یا باید بفهمه. معارف الهی فهمیدنی است، اینا رو برای ما گفتن. مقامی که داریم بحث میکنیم باید بدانیم که برای ائمه و پیامبر یه مقامیست فوق عالم، نه فوق بدن. یه مقام ما داریم فوق بدن، اما من ماست. این من ما از کجا شروع شد؟ از شکم مادر. من پیامبر از کجا شروع شد؟ از شکم مادر. فرق نمیکنه؟ از نفس و جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا. من بتونه اون مهاتکم گفت قرآن. این نفع که پیغمبر استسلام که همه از بطن مادره به دنیا آمدن. این مقام نفسی است. قبلش چی؟ اصلا نبودن، ما نبودیم قبلا، ما قبل از بطن مادرمون نبودیم، اصلا نبودیم. مادر روایت داریم، اصلا اگه کسی همچه اعتقاد داشته باشید که قبلش بوده، اصلا این کفر است. خب از اون بر پس پیامبر ما ندارد که همه از بطن مادرمون شدیم آدم، من شدم شما شدیم. خب یه جا داریم که چی؟ حضرت نوح هر وقت به مشکل می افتاده است به پنجتن متوسل می شده است. این پنجتن که به دنیا نیومدن، از شکم مادرشون هنوز شروع نشدن. اون مقام نفسی است، اون مقامی که تولد می یابد می میردن. خب اون مقامی که اصلا تولد ندارد، فوق تولد است، مقام نور عظمت است. به تقریب روایت دارم عرض میکنم نور عظمت ها، نور عظمت هست. کی میمیره اصلا مردنی نیست، کی متولد میشه اصلا متولد شدنی نیست. اول ما خلق الله نوری فرمود. حالا در صلات ما، در اذان صلات و اقامه صلات با کدوم مقام رو برود؟ در شهادت به پیامبر میگیم که چی؟ خوب دقت کنیم، رسیدیم به اینجا که اولا ولایت اینا رو باید بفهمی که یه مقام هم، اون مقام همه ی حقیقت و خیر است. یعنی این نور که میاد پای، اگه اون نور اولیه نباشد اصلا بقیه نیست. روایت همینه میگه هر فیضی به هر جا میرسه اون واسطه فیضی. حالا اگه یه کسی نفهمه، میگن آقا پیامبر واسطه فیض است، فکر کنه این آدم مثلا این آدم خیلی آدم خوشتیپ بلند قد شجاع این واسطه فیض است، این همه کفر است. خیلی کار سخت است. بسیاری وقت شده است ائمه این چیزا رو از مردم قایم میکردن، تو مردم نمیفهمیدن. یعنی به این مردم بگی که امام واسطه فیض است، چقدر میشه فکرشون باز بشه که یعنی یه مقام است، نه یه نفس، نه یه جسم، مقام است. اون مقام واسطه فیض است. من یه روایت عجیبی دیدم، خیلی هم تأمل کردم روش. و اگر هم اینا رو شما متاسفانه تو جامعه ما این حرفو معمول نشده بود، ما باید نمیگفتیم اینا رو. چون الان خب حالا هست بالاخره که آقا مثلا میگن امام واسطه فیض است. خب یعنی چی؟ شخص اومد خدمت امام که آقا میگن شما واسطه فیضید. من مثلا اون آدم عادیه گیت شده یعنی چی؟ گفتن که کی گفت؟ گفتن که فلانی، یکی از یعنی طرف، یکی از صحابه امامم که من نمیدونم مضمون روایت این بود یا خودش که خدا بکشدش. ببینید امام بگه خدا بکشدش غیر ماسایل، خیلی خطرناکه این حرف. من اون روز که این روایت نگاه میکردم خیلی جا خوردم که امامان نمیخوان اینا رو مردم عادی، اصلا ازش در نمیان، در نمیاد. حالا شما حساب کنید اینا رو مردم عادی روز مثلا ماه محرم برای به اصطلاح لطف خون ابو عبدالله یارو اومده مسجد، نه فرصت فکر، نه جلسه، نه تفکر. وقتی هم اگه آقام تازه حرف بزنه این چایشا میخوره، تازه این برای من نگاه میکنه ببینید که مثلا چایا رو کجا میبرن. طبع آدم های عادی همینه، ما هم قبیل نمیدونیم اینا رو براشون. حالا مثلا این بهر تو ماه محرم اومده از اتفاقی مسجد یکی بیاد این روایت بخونه که آقا ائمه واسطه فیض، این چی میفهمه؟ و این همونه که به خدمت امام که آقا شما واسطه فیضی و منظورش هم شما یعنی همین نهایت، یعنی نفس پیامبر، نه نفس ائمه. نفس ائمه از مادر شروع شده است. و امام هم میفرماد بکشدش خدا که این اسرار ما رو فاش میکنه. و ببینیم جواب امام جواب اساسیه، و که اصلا یعنی نباید این حالا تو این جامعه آدم های عادی طرح بشه. خودشون میفرماد امرنا صعب مستصعب، امر ما سخت، خیلی سخت است. خب اینجا من نگاه میکردم از یه به کتاب، گفتم خب بالاخره خود دانی، حالا که میشه این معارف رو فهمی بیاید و بفهمی، نه غلط تصور کنی، خیلی خطرناک. یکی هم حالا بگید که آقا امام واسطه فیضن، اما منظورش همین هیکل امام باشه، خب یه معرفت قبیحه، این تهمته. حتی یه مقام است، اون مقام اصلا همه موجودیت عالم از اون مقام ریزش میکنه. مقام است نه فرد و فردیت. حالا اینجوری من یه مثال میزنم شاید یک کمی روشن شه. یه دانه شکر بیشتر شیرین است یا یه گونه شکر؟ میدونیم که هیچ فرق نمیکنه، کثرت اصلا اونجا کاری نیست. چرا؟ چون مقام شکر شیرین است، کثرت مال غیر است. یعنی حالا میخواییم خیلی آوارا شیرین کنیم، خیلی شکر میریزیم توش، اما نمیشه که اگه خیلی آوارا شیرین میریختیم توش شکر تر بشه. نه، شکر فقط شیرین نیست، مقام شیرینیش هم ساده، کسرت وردار نیست. میگن صرف و شعی لا یتکرر و لا یتسنا، خیلی حرف درستیه. صرف و شعی یعنی همون ذاتش. حالا به من بگو ببینم که چه فرقی بین امام هست؟ خود دانی از نظر هیکلی فرق دارن یا ندارن؟ حتما دارن. از نظر نفسی چی؟ بازم فرق دارن، از یه جهت فرق ندارن، نور عظمت ذاتی. حالا دوباره گیج دیگه نمیشیم که آخه یعنی چه؟ چرا از جهاتی فرق دارن؟ از جهاتی فرق ندارن؟ از اون جهت که فرق ندارن، اصلا حقیقت انسانه فوق بدنن در روح، فوق روح، گوش کن، روح، روح مال خودشان است، نور عظمت مال خداست. حالا کار میبره؟ پس گفتیم ولایت ائمه یعنی اون مقام نور عظمت، اون مقام نور عظمت. هر کس اون رو نفهمن، امام رو یه آدم خوب میدونه و این بیدینه. اماما آدم خوب نیستن. مقام ولایت یک حقیقتیست که همطور که روایت شان جلسه خوندیم، اصلا همه عالم به وسیله اون مقام تغذیه میشه. معنی شد که خب اولا اماما میمیرن یا نمیمیرن، پیامبر میمیرد یا نمیمیرن از نظر نفسی؟ خب بله، نفس تولد بردار است و مرگ بردار، یعنی نفسشون رو قبضه میکند از بدنشون و زاید. حالا مقام نور عظمت اصلا کلشون یکی است. شما حالا یکی بگید حالا امام زمان صلوات الله علیه زندن یا بقیه ائمه؟ امام زمان صلوات الله علیه از نظر نفسی هم زندن، یعنی جبرائیل عزرائیل قبضشون نکرده است، اما از نظر نور عظمت همونقدر امام آخر در صحنه است که پیغمبر در صحنه است، که امام سجاد در صحنه است، و حقیقت امام هم همون نور عظمت است. میموند که یک امام حی زنده عالم میخواد، امروز امام زمان است. روزی که پیامبر فوت کرده امیرالمومنین حی زنده بود، ولی همون وقت نمیشد که به مقام پیامبر متوسل بشه. گفت چرا؟ یکی بگید خب پیامبر که فوت کردن، کدوم بود فوت کرد؟ بود نفسی فوت کرده. بود نفسی مال خودشه، بود نور عظمت مال خداست، خدا بهش داد که ما رو نجات بده. حالا در صلات ما در اذان ما به چی نظر داریم؟ وقتی میگیم اشهد ان محمد رسول الله، به چی نظر داریم؟ صفحه 137 پاراگراف دوم رسیدیم. اگه دقت بفرماد میفرماد که جمع‌بندی میکنم بحث را. این پاراگراف خیلی پاراگراف خوبیه. میگه که وقتی شهادت میدی به اینکه پیامبر رسوله، اول نه به قلبت برسون، وقتی به قلبت رسوندی که رسالت پیامبر رسالت از طرف خداست به طرف مردم، بعد میفرماد که این رسالت رسالت ختمیه هم هست، یعنی عظمت رسالت هم میرسونی. یکی اینکه پیامبر رسول است مثل بقیه پیامبر، اینا باید به قلب رسون. دوم اینکه ختم رسالت هست، یعنی همه کمالات رو دیگه تماما در دینش آورده است، یعنی عظمت رسالت رو به قلب میرسونی. خب و واقع همه هدایت از طریق رسالت ممکنه دیگه. پس در واقع وقتی دارید میگوید یعنی شهادت میدین به رسالت پیامبر، در واقع به قلبتون یک رسالت پیامبر رو تفهیم کردی، دو عظمت رسالت رو، سه هدایت کلی فقط از دریچه رسالت پیامبر انجام شد. یعنی اینا رو باید قلب تفهیم بهش بشه، در همه هی تکرار میشه. من اینا بارها کردم، هر جا دیدین تو دین خیلی تکرار میگن بکنین، مال اینه که باید قلب بفهمه، یعنی عقل کافی نیست و تا قلب نفهمد سرمایه نمیشه. اینا شما زیاد دارید، گاهی حتی برای خود بنده پیش اومده است. یه مسئله خوبی به ذهنم رسیده است، خیلی هم خوشحال شدم، ولی بعد از یه مدتی فقط یادم از یه چیزی به ذهنم رسید. چرا؟ چون فکری که نبود نتونستم هم حفظش کنم. هر چی فکر میکنم این چی بود؟ هیچ. یعنی اینجوری سا چیزایی که به قلب برسه، ولی چطور شد که رب احتمال بدید که یه سهلنگاری شد؟ یعنی حتی به قیمت یه که دو تکه غذا بیشتر از حد خوردن، یعنی حتی به قیمت این که یه تکه غذا بیشتر از معمول خوردن، اون علم میرید. یعنی اون که با فکر نیمد که با فکر بمونه که رو. یعنی اینجوریست که بسیار وقتا ما در سر سفره عباداتمان میشینیم، نه در سر سفره کتاب و درس و بحث اونها که خیلی مشکل است. ما میگم یعنی همه را دارم میگم خودم که قابل نیستم تو این قسمت. عرضم اینه که برسید به این که با نور پیامبر که قلب و بهش بندازید او نظر به شما میکنه، هدایت انجام میشه. هدایت مقام رسول الله هست که قلب رو بیدار کنه. و بعد میفرماد که اصلا این که میفرماد نور آسمان و زمین، نور وسیله روشن شدن بشریت. امام میفرماد نور آسمان و زمین مقام پیامبر است. من این پاراگراف رو سریع میخونم تا اینا که گفتم یه خود تأکید بشه روش. و اخبار در این باب بیش از این است که در این مختصر بگنجد. و اما آداب شهادت به رسالت، ببینید گفت آداب، ادب میخواد. این واژه ها همش رو حسابه. یه ادب داریم، یه تعلیم، ادب. یعنی شما چه کار بکنید، چه آدابی را نگه دارید در این که رسالت را میخواهید شهادت بدید، که شهادت به رسالت از حق را به قلب برساند. اول اینه برسوند که این رسالت پیامبر از طرف حق است. اول برهان، اول فکر، اول استدلال، اینا همش اول قضیه است. بعد حالا هایی باید بگی. شما بعد که خوب به نتیجه رسیدی که این پیامبر از طرف خداست، حالا باید هی اینا بگی، نه به قلب رسانه. و عظمت مقام رسالت، خصوصا رسالت ختمیه را که تمام دایره وجود از عوالم غیب و شهود تکوینن و تشریعن و وجودن و هدایتن ریزخار خان نعمت آن سرور هستن. یعنی اینا به قلب رسنه که ایشون ختم رسالت هست. ختم رسالت یعنی اون جلسه گفتیم اون که انتهاست، ابتداست. اون که خاتم و خاتم است در پیامبری، اول است در عالم غیب. همون مثال ساختمان و صندلی رو زدم. خب پس حالا وقتی خاتم و خاتم رسالت هست، پس اولین فیض حق هست. خب و آن بزرگوار واسطه فیض حق و رابطه بین حق و خلق است. و اگر مقام روحانیت و ولایت مطلقه او نبود، احدی از موجودات لایق استفاده از مقام غیب احدی نبود. نمیشه به خدا برسی. یعنی در اون روایت که دارید کش در معراج همه پیامبرا به من اقتدا کردن، یعنی چی؟ یعنی هر پیامبری که بخواد وصل به حق شد، حتما واسطش حقیقت نور محمدی صلوات الله علیه و آله
محمد و آل محمد.
حتما هم این اشکال پیش نمیاد که یکی بگه این که آخره و آخره همه بوده. چطوری واسطت مقام، مقام نبوی یه مقام است که هر کس بخواد به خدا برسه باید به واسطه فیض اکمل نظر کنه. و همین هم این حقیقت در معراج به وجود میاد که همه پیامبر به پیامبر اقتدا میکنن. بعدشون میگه من، حالا تعبیر یادم نیست، خلاصه افتخاری نکردم یا غروری نگرفتم، یه همچه حالتی. بعد میفرماد که و فیض حق عبور به موجودی از موجودات نمی کرد و نور هدایت در هیچ یک از عوالم ظاهر و باطن نمیتابی. و آن سرور نوری است که در آیه نور وارد است که الله نور السماوات والارض. نشکن تعویل ظاهر آیه که اینا نمیگه، ظاهر آیه میگه خدا نور آسمان و زمین است. ولی خیلی دقت کنید، گفت ذات یا گفت الله؟ گفت الله. الله خود خداست یا اسم خداست؟ خودتون میگن به اسم الله اسم است. خب اسم مظهر تام خداست. حالا مظهر تام خدا در عالم انسانی چیه؟ پیامبر. پس رو حساب این حرفا هیچ کدومش بی حساب نیست. یعنی میگه در واقع نوری که آسمان را نجات میده و زمینیان را نجات میده تا بتونن به حق برسن، وجود پیامبر در عالم است. در روایت هم که داریم که پیامبر را ملائکه به سجده کردن، ملائکه در قبضه پیامبرن بگذارید. پس من میخوام دو مقام را بگم. ما دوبار میگم شهادت را. چرا دوبار میگم؟ نه همش حسابه. دوبار یه چیز میگیم یا دوبار دو تا چیز میگیم؟ یه بار پس پاراگراف آخر صفحه 137 بود وقتی میگین شهادت میدم به پیامبر، یعنی قلبتون را بهش میفهمونید که این پیامبر رسول خداست. خوب دقت کنید، پس این رسول، رسول عظیمی است. پس حالا از طرف خدا فیض برام آورده است. خب حالا داشته باشینا، پس به قلبت میرسونی که این رسول خداست. حالا رسول خدا خودش به ذات رسول است یا چون یه پیام آورده است رسول است؟ پس چی در قلب شما هیبتش روشن میشه؟ دین. یعنی شما در واقع با گفتن این اقرار به رسالت پیامبر در شماره یک اولین اقرار داریم به قلبمون میرسانیم که این رسول خداست، پس دین دین خداست، پس باید تمام وجود در مقابل دین خاضع شد. یعنی در واقع داریم اقرار میکنیم بر حقانیت دین برای نفوذ اسلام در زندگی. دوباره از اول یه وقت اسم ما میگم آقا ما یه سوال داریم، از کی بپرسیم؟ یکی میگه از این ستون بپرس، که نمیتونه جواب بده. یعنی میگم خیلی خوب برو از این پیرمرده بپرس که سواد نداره، هیچم فکر نکرده، دست چپ و راستش هم نمیشناسه، میگم جوابم بده. ما نمیخوام، نافذ نیست، ما نمیپذیریم. میگه نه، برو از اون یکی بپرس که هم فاضل است، هم حکیم است، هم داناست، هم عارف است، باطن را میدونه، ظاهر را میدونه، آینده را میدونه، گذشته را میدونه. میگم باشه، حالا اگه رفتیم پرسیدیم و مطمئنم بودیم این ظاهر و باطن و گذشته و آینده را میدونه، حالا اگه گفت به طور طبیعی عمل میکنیم. یعنی حرفش در ما نافذ است، یعنی فرو میره تو زندگی ما. میگه که اگر به قلبت خوب برسونی که رسول عظیم است، نتیجهش این میشه که اهمیت احکام و سنت رسول برات عظیم میشه. وقتی احکام برات عظیم شد، نهایتاً تمام قوای باطنی و ظاهری خاضع میشن در مقابل شریعت. وقتی خاضع شدن، شریعت نافذ میشه. من گاهی یه چیزای خیلی خوبی میبینم، چندان بعضی برادر یه سوال میان میکنم، میبینی اینقدر روحش آماده نفوذ شریعت هست که وقتی بهش رو بهش مطمئن کنی که دین اینا میگه، اون تماما پذیرفت. اینا میگن روحی که شریعت درش نافذ است. حالا عکسش، گاهی یارو میگه که مثلا آقا اینا دین گفته اصلا، حالا تو هم همین یه نکته دینه گرفتی، یعنی مقاومت میکنه در مقابل دین، این بیچاره شریعت درش نافذ نیست، با من این آدم هلاک میشه. خیلی باید زحمت کشید، خدا میدونه گاهی یه کلمه یه دین یه زندگی را نجات میده. اما کی را نجات میده؟ اون که شریعت درش نافذ است. شما ببینید یکی از این رفقای ما چیز عجیبه، این دستگرد میدونید که گیلاس داره، اما بیشتر قبلا داره، ایشون گیلاس دوست نمیداشت، اصلا دوست نمیداره، خبردار شد امام گیلاس دوست میداره، انالیستو شد یه صندوق گیلاس توسط همین حاج آقا رحیمیان رئیس بنیاد شهید برده بودن تو دفتر امامشون، فهمیدن جریان چیه، گفتن آره امام گیلاس دیگه گیلاس دوست می‌داره. اینا یعنی این عشق به امام اینقدر در این زیاد است که هر حکمی را این میتونه در خودش بگیره. حالا اگه این 100 تا دکتر میرفت که گیلاس دوست داشته باشه نمیشه، 100 شب خلاصه شکنجه میدید که گیلاس دوست داشته باشه نمیشه، نمیشه، نه اینکه نخواد، نمیشه. میگن بیا قلبت رو، خیلی معجزه است، میگن قلبت رو آماده تواضع در مقابل پیامبر کن، هر روز هر روز اذان بگو. اینا رو خودت آقا حفظ کنید. حالا میگن اذان و اقامه، اینا رو قبلا هم گفتن، اذان به خصوص، حالا اقامه بخون، اقامه یه صفحه ملائکه به ما اقتدا میکنه، اذان یه صفحه دیگه. ملائکه اقتدا میکنن یعنی چه؟ یعنی مدد غیبی به روح میشه. خب حالا شما هر روز میگن که اذان بگو و اقامه بگو، البته به همون شکلی که اگه یکی اذان بگه دیگه اصلا برداشته میشه، نباید بقیه اذان بگن، فقط اذان رادیو رو فقهای ما معتبر نمیدونن، نافذ نیست، چون توی محیط اذان نگفت واقعا. آقا همونجا که اذان گفت، مثلا اگه تو استودیو گفت کس اونجا بخواد نماز بخونه دیگه نمیخواد اذان بگه، هم اقامه کافی. حالا فرمایشات فقها از متن دین در اومده، از حکم خداست. میمونه که حالا یکی اذان گفت اینجا، از بقیه ساقط است، اقامه شاید گفت. هر روز ما این اذان و اقامه را یه قسمتش اینست که شهادت بدیم، یعنی قلبمون را هی متوجه کنیم، تفهیم کنیم، متنبه کنیم که آقا اشهد ان محمدا رسول الله. ببینین چه حالی بهش دست میده، در قشنگ آقا شریعت درش نافذ میشه، یه چیز عجیب.
میگم من این قدر گاهی شده است یا آقای را یه سوال مثلا میکنه، یعنی تمام نجاتش هم یه کلمه است، اما خب نمیتونه بپذیره. چون شری از خودمون، نه اون کار از خودمون میگم، حق نداره بپذیره. واقعا آدم عاقل هیچ چیز بی دلیل رو نباید بپذیره. اگه ثابت شد بهش که حکم خداست، این دیگه جاهل است که نپذیره. خب ولی نمیتونه بپذیره. چرا نمیتونه بپذیره؟ چون که هنوز اذان نگفته است، اقامه نگفته است، هنوز در گوشش اذان و اقامه نگفته، یعنی تصدیق رسالت پیامبر رو به قلبش نرسانده است، شریعت درش نافذ نیست. هی میگرده که آقا چیکار کنیم که خوب شیم؟ خب هیچ کار نکن، تو همین کاری که دین گفته سه خوب بکن، هیچ کار نمیخوام بکنیم، نمیخوام بریم مثلا خلات تبت ببینیم مثلا این بودایی ها چیکار میکنن برای که ما خوب شیم. بشری نمیده، ساده است. پس این یکی شد، خیلی هم پاراگراف قشنگی است. حالا میخوام بخونیم. و چون عظمت مشرع دین، مشرع دین یعنی کی؟ یعنی همون که دین آورده است دیگه، تشریع کرده است و رسول رب العالمین در قلب انسان وارد شد. خوب جمله رو نگاه کن، اهمیت و عظمت احکام و سنن او در قلب وارد می شود، این مهمه. و چون قلب عظمت آن را درک کرد، سایر قوای ملکی و ملکوتی، یعنی خیال، چشم، گوش، بدن. گاهی شما دیدید قشنگ با میسید نیم ساعت عبادت میکنید اصلا بدنتون احساس خستگی نمیکنید، گاهی یه ذره عبادت میکنید بدن غر میزنه. بدن اگه قلب سالم شده، آرام شد، بدن ناخودآگاه تسلیم است. گاهی میگن آقا چرا نماز شب که میخوایم بخونیم هر چیز رو میزنیم بلند بشیم نمیشه؟ به اندازه‌ای که روح آماده است بدن در تسخیر است. بله میگن مقدمات بچینید، کم غذا بخورید، خیلی خودت نخسته نکنید، تا دیر وقت بیدار نمونید. حالا اگه همه این کارا رو هم بکنید، حالا قلب زور نداشته باشید بدن رو بلند کنه، بلند نمیشه. یعنی به اندازه‌ای که قلب نافذ است، حکم خدا در شما میبینید بهتر بیدارید. بنابراین توصیه بزرگان ما اینه که اگه دیدید برای نماز شب دیر بلند میشید، معرفتتون رو زیاد کنید، یعنی قلبتون باید زورش زیاد بشه. البته اینا متقابل هم هستن دا. گاهی با یه سطمه بلند میشیم یواش یواش قلب رو متنبه میکنیم، گاهی قلب رو متنبه میکنیم اصلا راحت بیدار شدیم. حتما بزرگان شما میشناسین که یک سطح میخوابن دقیقا سر وقتی که باید نماز شبش نخوام بیدار میشن. چرا؟ چون قلبشون از همه بدن زورش بیشتره، میرسه دادن به اونجا. و ما در شرایط عادی اینجور نیستیم، ما متقابلا بدن به ما زور میگه، قلبم به بدن زور میگه. یه دهی که اصلا قلب ندارن بیچارا، مؤمنه که قلب داره، اونا خیالات دارن فقط. میگه که قوای ملکیه و ملکوتیه خاضع شود. خاضع چی میشه؟ قلب میشه. قلب خاضع چی شده؟ دین شده. بنابراین همین که به طرف میگه دین گفت، تمام وجودش تسلیم میشه. این شهادت دادن تو نماز این کار ازش میاد. و شریعت مقدسه، به 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 این جمله، رزقنی الله و رزقکم، و شریعت مقدسه در جمیع مملکت انسانی نافذ گرده. و جمله حضرت اینه، خودمون رو نگاه کنیم، میفرمان که به علامت صدق شهادت آن است که در جمیع قوای غیبیه و ظاهره آثار آن ظاهر کرده. یعنی شما میخواید خود امتحان کن ببین واقعا دین در نفوذ کرده است یا نه، باید ظاهر دینی باشه. یه کس که ریشاش ریش اسلامی نیست که این ظاهرش دین نیست، یعنی شریعت تو قلبش هم نفوذ نکرد، مطمئن باشی عکسش میشه. میشه تو قلبش نفوذ نکنه و ظاهرش دینی باشه، ولی محال است که در قلبش نفوذ بکنه و ظاهرش غیر دینی باشه، این محال است. میگه که باید ظاهر و باطن تسلیم شریعت بشه. میخوام میگه خودت امتحان کن، اگه دیدی ظاهرت میخواد شبیه غیر مؤمنی باشی، این نشون میده هنوز شریعت نفوذ نکرده. اگه دیدیم تمام وجودمون دلمون میخواد شبیه پیامبر باشیم، خب این میگن شریعت نفوذ کرد. چون چون مجسمه مطلق شریعت حضرت محمد مصطفی است. خب پس گفتیم اذان مقدمه نماز است، نماز وسیله عروج روح است. پس جمله رو نگاه کن، تمسک به پیامبر در اذان وسیله ارتباط با عالم غیب شد. پس ما در نماز تمسک پیدا میکنیم به پیامبر. وقتی میگی مخواه چرا میگی؟ نرم همه میدونی شما گاهی میگی مثلا لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ ظاهره یعنی خدا یکی، این نیست ولا، مقامتون مقام نظر به وحدت حق میشه. این مقام، همین مقام باعث میشه که خیلی پرده از قلب آدم بره کنار. ها؟ یعنی شما لا اله الا الله را اگه با قلب بگید اصلا یه آدم جدیدی. این آدم اصلا اون آدم نیست. چرا میگن آیت الکرسی که بخونید خطرات بیرونی براتون اصابت نمیکنه؟ چون کسی که آیت الکرسی بخونه مقامش مقام وحدت میشه دیگه. آیت الکرسی مقام توحید است. این آدم اصلا ضربه های بیرونی به این دیگه اصابت نمیکنه. چرا؟ چون یه وجود شدید تری شده است. به خدا چیزی اثر میکنه؟ هر که بیشتر به خدا نزدیک بشه بیشتر صفات خدایی پیدا میکنه، کمتر بهش چیز اثر بده. کی زورش به خدا میرسه؟ بهش که نمیرسه. چرا؟ برای اینکه خدا مطلق وحدت هست. هر کس قلبش بیشتر وحدت پیدا کنه بیشتر نفوذ ناپذیر میشه از غیر. همچه قاعده ای داریم. هم میگن ذکر لا اله الا الله، ذکر قل هو الله، ذکری که توحید داره اثرات بیرونی از بین میبره. حالا من از شما یه سوال دارم، حالا یه سنگ تو سر ما بخوره بدتره یا یه خیال فاسد تو روح ما فرو بره؟ انصافا کدوم بدتره؟ خب بر همین میگن که خدا حفاظت کلیه میکنه، گاهی حفاظت خاصه میکنه. یعنی با یه ذکر اشهد ان محمد رسول الله در واقع به مقام پیامبر که مقام فنای فلاح هست نظر کردن، همه اون خطرات که از اون رفع میشه از ما رفع میشه. و خطرات چیه؟ خطرات اصابت شرک، خطرات اصابت خیال، خطرات اصابت شهوت، اینا خیلی خطرات بدی است. یه عشق است، یه عشق حقیقی به یه مقام انسان کامل، ببین چقدر کار ازش میاد. پس جمله اونا جمع کنیم امشب دیگه، میگیم که نماز عروج به حق است. عروج بدون پیر و رهبر نمیشه. رهبرم اونه که روح را ببرد نه جسم را. پس تمسک به مقام پیامبر باعث میشه که مدد کنه پیامبر به این روح، روح بره بالا، عروج محقق بشه، عروج واقع بشه. فقط من خواهش میکنم این رو وقتی ذکر را میگید ذکر را به قلب تفهیم کنید، همینطور نگذارید از دستتون بره. یعنی با حوصله ما هیچ کاری جز این نداریم که یه نماز حساب بخونیم. پیروز بود از کلاس اومدم بیرون، یکی از برادر اهل سنت اومد گفت که آقا مثلا شما بنا دارین مثلا حالا ما را شیعه کنید. گفتم نه، من میخوام خودم شیعه بودنم و حفظ کنم. گفت با چی؟ گفتم با اینکه تو را شیعه کنید. یعنی خدا آمده من نمیخوام اونا شیعه کنم، من میخوام خودم رو شیعه بودنم حفظ کنم. بنابراین باید اثبات حقانیت تشیعم رو به این بکنم تا خدا من شیعه نگرده. شیعه ساکت شیعه است؟ شیعه که نتونه حقانیت امیرالمومنین به عرش و کرسی نوشته شده است نتونه ببینه در بگه این شیعه نیست؟ یعنی ما فقط ما اگه بودم چی میام تو جامعه یه جلسه میذاریم اگه شلوغ میکنیم، ما فقط میخوام که یه نماز بخونیم. نمیشه، یعنی فقط میخوام نماز بخونیم. حالا نماز ما رو میپذیره خدا؟ نمازی که ما وظیفمون نسبت مثلا به جامعه و اجتماع انجام ندیم؟ نه. پس ما فقط برای حفظ نماز بقیه کارا رو هم میکنیم، چون نماز است که وسیله ارتباط مطلق است. حالا باید جنگی، باید به جنگی، باید حالا باید صلح کنیم، صلح بکنیم، ما میخوایم نمازمون رو حفظ کنیم. حالا میشه همه اون کار رو بکنیم وقت نماز رو ول کنیم؟ شما میدونید که اساس عبادت در نماز است، اساس خلقت برای عبادت است. پس حالا اینو میخوام دقت کنید، نماز رو میخوام از دست ندیم. حالا اگه بخوام نماز رو درست بگیریم باید اذان اقامه رو درست بگیریم. حالا یکی از ستونهای اذان اقامه دست رو دادن به دست کسی است که مظهر نماز است که جلسه بعد میگیم. خدا انشاءالله به حق پیامبر و آل پیامبر مزه عبادت خاصه اخصه خودش رو به ما بچشانه. انشاءالله نحن محمد ما